الرحمن الرحیم درس فقه هفته شهریور 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون عدم جواز بیع وقف بود. خدمت شما عرض کردیم که بین وقف و بیع تنافی ذاتی وجود دارد. وقف یعنی عدم جواز نقل و انتقال، بیع یعنی نقل و انتقال. بنابراین داستان وقف و بیع مثل کوسه و ریشفنه، دو ماهیت متضاد دارن. وقتی دو ماهیت متضاد شدن، بنابراین چیزی که وقف باشد دیگه نمیشد بیعش کرد. این دلیل اول ما قرار گرفت. با ما همراه بودن شیخ جعفر کاشف‌القطاع، صاحب جواهر، آقای نائینی، آقای عاشق ممدوسی، اینا همه میگفتن وقف ذاتن با بیع تنافی دارد. و مخالف ما هستن، یعنی تنافی نمیبینن بین بی و وقف. یه جماعتی از آقایون، از اون جمله خود شیخ اعظم انصار، خود شیخ تنافی ذاتی نمی‌بیند بین وقف و بی. هاکذا مرحوم امام، ایشون هم تنافی نمی‌بینند بین وقف و بی، تنافی ذاتی. از این فارغ شدیم. پس این دلیل اول ما بر عدم جواز بیع وقف، تنافی ذاتی بین وقف و بیع، دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم ادعای اجماع است. فرمودن اجماع قائم است بر عدم جواز بیع وقف محصلاً و محکی. هم اجماع رو میتونید تحصیل کنید و هم اجماع حکایت شده، هم اجماع محصل هم منقول. بلکه میشه ادعا کرد این حکم از قطعیات، بلکه میشه ادعا کرد از ضروریات. عبارت صاحب مفتاح رو برای شما میخونم. مفتاح الکرامه، کتاب الوقت، جلد 21، صفحه 679. ذیل فرمایش علامه در قواعد که میفرماد ولا یصح بیع الوقت ولا هبته ولا نقله، 21 مفتاح الکرامه 679. صاحب مفتاح اینجوری ذیلش می نویسن: کما نسته بذالک روایات هم، چنانچه روایات نس در عدم جواز بیع وقف و به انه لا یحل ذالک لأحد، و کسی جایز نیست بیع وقف بکنه، و افسحت بهی، بر این عدم جواز بیع وقت نطق دارد عبارات فقها، ها فی متاوی کلماتهم، در جاهای مختلف از کلمات فقها ها، خصوصا عند کلامهم علا عدم جواز بیعهی عند خرابهی. چرا خراب میشد؟ لخلف بین اربابه، به خاطری که بین ارباب اختلاف شد، بین صاحبان وقت موقوفون علیهم اختلاف شده، این اختلاف به خراب می انجامه، آیا می شد فروخ یا نمی شد فروخ یا ماننده آن، چنانچه خواهد آمد تو کتاب مدید. بعد پس ببینید گفت هم روایات دلالت داره، هم کلمات فقها و انعقدت علیه اجماعاته، و بر این عدم جواز بیع وقت اجماعات فقها هم منعقد شده است. حالا دوتاشو برای شما میگه. ففی السرائر، در سرائر ابن ادریس هست، ان الذي يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه و تقبيزه لا يجوز الرجوع في عین موقوفه، را بعد اینکه کسی وقف کرد و به قبض موقوف علیهم داد جایز نیست درش رجوع کنه، ولا تغییره عن وجوهه و سبله، قابل تغییرم نیست که حالا وقف رو عوض کنه، بگه این وقف علما بود حالا وقف دانشجو بشه، نمیشه. قابل تغییر از اون وجه و راه وقفم نیست، ولا بیعهی، یعنی ولا یجوز بیعهی
بفروشه
الا ان قال، تا اونجایی که میفرماید ابن ادریس لأنا قد اتفقنا جمیعا الا انه وقف، چرا نمیشد کاری دیگش کرد، رجوع درش کنه، عوضش بکند، بفروشدش، به خاطری که ما اتفاق داریم همه بر این که این عین موقوف وقف است، و انه لا یجوز حله و لا یجوز حله، وقف رو دیگه کسی نمیتوند برطرف کنه، حل کنه، بازش کنه، از وقف خارجش کند، ولا تغییره عن وجوهه و سبله. ثم قال بعد ذلك لانه اجماع منا على ذلك. سلام علیکم. مباحثه است، ببخشید. لانه اجماع منا على ذلك. میکرده که نیست که تمیدن هر کی بفرد باشه، لأنه اجماع منا على ذلك، به خاطری که این مطلب اجماعی است. درست شد؟ پس جناب ابن ادریس ادعای چه میکند؟ اجماع میکند. و فی القنیت ایضا، ابن زهرم در قنیه، آقایون میگن اجماع دانیه فقه است، هر اجماعی بخن تو قنیه پیدا کنید، در قنیه جناب ابن زهرم اینجور دارید، سرائر ابن ادریس جلد 3 صفحه 150، قنیه تو نزو صفحه 298، در قنیه هم داریم ایزن الاجماع علا انه لا یجوز الرجوع فی الوقف، نمیشه وقف رو پس بگیری دیگه، ولا تغییرهی عن وجوهی ولا سبله. این دوتا عبارت شاهد من نبود، ولو تو این دوتا کتاب این دوتا فقیه ادعای اجماع کردن، شاهد من این عبارت خود صاحب مفتاح. صاحب مفتاح یه فقیه متتبع، کلمات قوم دستشی، ببینید خودش چه نتیجه میگیره. والحاصل ان ذلک من القطعیات بل کاد یکون من از ضروریات، میگه عدم جواز بیع وقت و عدم جواز هبش و عدم جواز نقل و انتقالش من القطعیات است، بل کاد یکون من از ضروریات، بلکه نزدیک است که از ضروریات حساب بشه. خب این ادعای اجماع خیلی بالاتر شد، ما بودیم و ادعای اجماع، اون اجماع مفت نمیارزه. چرا آقای زفر؟ به جهت اینکه این اجماع، چون ما روایات داریم بر عدم جواز بیع، این اجماع حتی اگر تحصیلم بشود خاصیتی ندارد، میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی باید لحاظ مدرک بشود، اجماع به درد نمیخورد برش. پس ما بودیم و اجماع فایده ای نداشت، اما حالا ما از اجماع رفتیم بالاتر. سید عاملی میفرماد ان ذلک من القطعیات. قطعی را دیگه شما درش مناقشه ای نمیتونید بکنید. بل کاد یکون من از ضروریات، دیگه ضروری مذهب یا ضروری دین شد، کسی نمیتوند درش نقاش بکنه ضروری رو که جهر فرمون. بنابراین این داستان اجماع اینجا از یه اجماعی معمولی خیلی بالاتر رفته. میگه کادر، میگه از قطعیات. و قطعی یعنی چیزی که قابل مناقشه نیست. بل کادن یکون من از ضروریات. اگر از در مثل نماز صبح دو رکعته، اینه که استال اومده اشکال کند مناقشه کند؟ نه، ضروری اینجوریست. در جمعه و اگر کادن یکون من از ضروریات، دیگه نمیشه درش نقاشی کرد که دیگه در بسته باید قبولش کنی. پس این اگر ما بودیم و اجماع فایده ای نداشت چون مدرکی است، اما وقتی این اجماع رسید به حد قطعی، رسید به حد ضروری، دیگه کسی قاعد نمیتونه درش مناقشه کنه، باید بپذیره. و صاحب مفتاح میفرماد این چنین است. پس بنابراین اینم میشه خودش یه دلیل. پس دلیل نشد اجماع، دلیل شد قطعیت این حکم. دلیل شد چون وقتی شما قطع داری که دیگه استنباط نمیخوای بکنی که مطلب قطع بشه است، تمام. وقتی قطع داری استنباط مالی کسی است که شما نرسیدی به حکم. حکم مقطوع به هست، خب دیگه حکمی که مقطوع به استنباط میخواد چیکار؟ ترجمه میفرمایید هاکذا اگر رسید به حد ضروری. پس دلیل دوم ما میشد این که این حکم از قطعیات بل کادن یکون ضروریات. اگر اجماع به این حد برسد اون دیگه حجت. دلیل سوم، اطلاقات که وجود دارد، مثل اطلاقات رو چند قسم کرد. الف تنافی ذاتی بین وقف و بی، این دلیل عقلی نیست. شما وقتی ماهیت وقف رو تعریف میکنید، ماهیت بی رو هم تعریف میکنید، اینا ذاتاً با هم تنافی. لذا گفتن آقای وقف یعنی چی؟ ایقاف الشی. بی یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال. میشد شما هم چیزی ایقاف داشته باشه هم نقل بشه. ایقاف یعنی توقف، نقل یعنی چی؟ جا به جایی. در واقع میشد سکون و لا سکون. خب سکون ضد لا سکونه دیگه. ذاتیست به معنا این که شارع وقف اینجور اعتبار کرده، بی هم مفادش اینه. وقتی مفاد وقف اینه، مفاد بی اینه، اینا ذاتن با هم تنافی دارن. این دلیل اول ما. دلیل دوم اجماع، اما نه اجماعی عادی، اجماعی که میرسد به حد قطع و ضروری، اینم حجت. دلیل سوم اطلاقات. اطلاقات الف سه قسمش کرد. قوله تعالی اوفو بالعقود، آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت دارد وجوب وفا به عقود. حالا شما میخوان بگن اوفو بالعقود حکم وضعی است، میخوان بگن حکم تکلیفی است، میخوان بفرمایید که هم حکم وضعی است هم حکم تکلیف. هر کدوم از این سه مبنا رو میخوان بگون بگون، مهم نیست. بناهن بر هر سه مبنا، اگر شما وقف را از عقود بدانید، کما علیه المشهور که میگن وقف جز عقوده، شما وقف رو جاری میکنید، موقوفون علیهم باید صیغه چه جاری کنن؟ قبول جاری کنن. اگر شما وقف را از عقود بدانید، خب عفو بالعقود میگیردش دیگه، درسته؟ این در فرضی که شما وقف را عقد بدانید. آمدید شما مثل بعضی که منهم امام گفتن وقف از چیه؟ از ایقاعات است. خب اگر از ایقاعات باشد دیگه آیه داره اوفو بالعقود، شما دارین میگون وقف ایقاع است، میگون بازم آیه میگیردش. چجوری آیه میگیردش؟ آیه که میگه اوفو بالعقود، وقف که ایقاع شد، میگم به خاطر ای که در تفسیر آیه روایت وارد شده است عقود رو معنا کرده ای چی؟ ای العهود، عقد رو معنی کرده به معنا عهد، و الوقف به معنا ایقائی هم چیه؟ عهدون، یه عهده دیگه، یه تعهدیست که گفته من متعهد میشم این زمین رو وقف کرده ام برای مسجد، برای مدرسه، برای هر چی. پس الوقف حتی علی القول به این که وقف ایقاع است عهد، و آیه شریفه تفسیر شده است در روایات معتبره به اوفو بالعقود ای العهود، وقتی که عهد باشد بازم چی؟ آیه شریفه میگیره بهش. پس اوفو بالعقود یعنی وفا کن، یعنی اگه وقف کردی باید به وقفت وفا کنی، حق نداری دیگه بفروشیش، حق نداری برگردونی وقفا، حق نداری بفرمایید درش تصرفات دیگه بکنی، باید به وقف عمل کنی. پس این آیه شریفه میگیردش و دلالت میکند بر بطلان بیع وقف. ب دومین از اطلاقات آیه شریفه تجارتن انتراز لا تاکلو بینکم هم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراز. این تجارت عن تراز، ببینیم آیا وقف رو میگیرد یا نمیگیرد. میگم تجارت عن تراز، اگر ما تجارت را چه معنا کنیم؟ علال قول به این که ما تجارت رو معنا کنیم مطلق اکتساب و اتجار بالمال، مطلق کسب مال و کار کردن با مال، این رو اسمشو بگذاریم تجارت. بنابراین در صدق عنوان تجارت دو امر وجود دارد. امر اول لزوم وصول مال به قابل، او کسی که تاجره مال به دستش بیفته، و لزوم قبول القابل، و مال که به دستش افتاد این مال را هم باید قبول کند بپذیرد. یعنی تجارت هم مال بیاد دستش، همین مال که اومد دستش قبول کنه، مال رو بر نگردونه. این دوتا میشد دوتا محور تجارت. اگر این دوتا تحقق نداشته باشد تجارت تحقق ندارد. مال بیاد دستش و قبول کند این مال را که به دستش آمده، که این مال ملکش است، انواع تصرفات رو درش میکنه. درست شد؟ بنابراین اگر ما ملتزم بشویم به چی؟ به تحقق نقل الملک و المال عند الوقت. بگون وقتی مالی رو وقف میکنن، ملکیت این ملک و این مال منتقل میشن. منتقله به کی میشن؟ موقوفون علیهم میشن. اون وقت شما میتونید به آیه شریفه تمسک بکنید، تجارتن انترازن. اگر بگم این ملک، این مال از واقف منتقل می شود به موقوفون علیه، موقوفون علیه مال بهشون منتقل شده، قبولم کردن این مال را، بنابراین صدق تجارت می کنن. آیه شریفه می گه تجارتن انترازن صحیحه. میتونید به این آیه شریفه تمسک کنید. اما اگر آمدید انکار کردید، قول دوم، گفتید وقف نقل ملک و مال از واقف به موقوف علیهم نیست، وقف عبارت است از چی؟ گفتید وقف عبارت است از فک ملک. چنانچه آقایون میگن اطلاق ملک. اطلاق ملک یعنی چه آقای سعادت؟ یعنی یا ارسال، یعنی ملک رو ولش کنیم، ملک آزاد شد، یه کسی مالکش نیست. ارسال زن مطلقه یعنی زنی که آزاد شد، رها شد. تا حالا ایشورش بود، جمع نمیتونست بخوره، فقط باید با این شوهر باشد، با کسی دیگه نمیتونست باشه. حالا شد مطلقه، رها، حالا دیگه هر جا میخواد برن، آزاد، رها شد. توجه میکنید داستان؟ بفرمایید وقفم همینه، ملک بود، حالا میشد اطلاق ملک، ارسال ملک، میشد فک ملک. الان با وقف دیگه ملک کسی نیست، نه اینکه ملک موقوفون علیهم بشن، الان دیگه ملک هیچ کی نیست. لذا شما نگاه کنید آقایون وقف رو چه تعریف میکنن در تعریف وقف. بله اینجوری دارن، ملاحظه کنید، یه تیکشو برای شما بکنم ببینید. تعریف عقد رو میگن تحبیس الاصل، اصلش رو حبس کن، یعنی اصل دیگه قابل حرکت نیست. بعضی میگن بله تسبیل رو جا به جا کردن، تسبیل الاصل رو گفتن اطلاق الاصل، یعنی اصل رو رها کنی، رها کردن یعنی بازم دیگه در ملک کسی نباشد. اینا تعریف هاییست که برای چه شده؟ برای وقف شده. بله بله. و تسبیل المنفع. بله. خب ببینید، پس اگر ما آمدیم گفتیم وقف عبارت است از فک ملک، چرا اینو میگم؟ تا مثل برای وقف مسجد و اینا هم درست بشن، چون مسجد که ملکی کسی نیست که. بنابراین اگر گفتیم وقف فک ملک است، ولو اشتراط قبولم داره درش باشد، فک ملک دیگه صدق تجارت و اکتساب برش نمی کنن، چون این دیگه در ملک کسی وارد نشده، دیگه موقع کن علیه هم، این را کس نکردن، ملکشون نیست، وقتی ملکشون نیست اکتساب صادق نیست، توجه میکنید؟ ولو قبولم بکنن، چون ملکشون نیست صدق اکتساب و تجارت نمیکنن. بنابراین وقتی صدق اکتساب و تجارت نکرد چون در ملکشون داخل نشده است، پس به آیه شریف تجارتن انترازن نمیشد تمسک کرد. و لذا شیخ اعظم انصاری این آیه رو ذکر نکرد، تجارتن انترازن. چرا؟ به خاطری که شیخ هم عنوان وقف را ملکیت موقوف علیهم نمی داند. وقف را همون فک ملکیت، اطلاق ملکیت، تسبیل ملکیت می داند. خب اینم دومین دلیل از اطلاقات. سومیش قوله علیه السلام الناس مسلطون علی اموالهم، که ازش استفاده قاعده چه شده است؟ سلطنت، قاعده سلطنت. این قاعده سلطنت ولو در تفسیر این قاعده سلطنت مبانی مختلفی وجود دارد. یه مبنا مبنای شیخ است. شیخ اعظم انصاری ملتزم است به این که این قاعده سلطنت تشریع می کند جواز انواع تصرفات، یعنی با الناس مسلطون علی اموالهم پیامبر خاتم خواسته اند تشریع کنند که توی مالک هر تصرفی میخواهی میتونی انجام بدی در مال خوده. این را شیخ میفرمود. تو بحث معاتات که میرسد، شیخ همین را که خودش گفت مناقشه میکنه. میگه این قاعده سلطنت تشریع جواز انواع تصرفات در مال نیست. بله، این قاعده اصل سلطنت مالک بر مال را ثابت میکند، اما تعرضی به اسباب سلطنت ندارد. چه چیز سبب سلطنت میشن؟ اینا تعرضی بهش ندارد. بنابراین در موارد شک که در حدوث سلطنت، شما نمیتونید به این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنید. درست شد؟ این مبنای شیخ. رو این مبنای شیخ آیا میشود تو با نحنفی به این قاعده تمسک کرد؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم به این قاعده سلطنت تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقفم یکی از انواع چیه؟ سلطنت است دیگه. وقتی که مالی رو وقف کرد برای موقوفون علیهم، به موقوفون علیهم چه داده است؟ سلطنت داده است. سلطنت مال را داده است به موقوفون علیه. خب وقتی که سلطنت مال با موقوفون علیهم باشد، پس بنابراین وقتی به وقف صحیح شد و سلطنت مال با موقوفون علیهم شد، آیا دیگه واقف میتواند اون مال را بفروشد؟ ها؟ میتونه؟ نمیتونه دیگه بفروشد دیگه. دیگه سلطنتش با واقف نیست. دیگه سلطنت با موقوفون علیهم است. بنابراین دیگه لا یجوز بیعه. سلطنتش رفت با موقوفون علیهم. وقتی سلطنت در اختیار موقوفون علیهم گذاشته شد، دیگه حق بی واقف ندارد، لا یجوز بیعه. پس رو مبنای شیخ بر عدم جواز بیع وقت به قاعده سلطنت میشد تمسک کرد، اما رو مبنای آقای آخوند، آقای آخوند و من تبع آقای آخوند قاعده سلطنت را اینجور معنا میکنن، به این که قاعده تشریع نمی کند سلطنت مالک در مالش را در بیع و صلح و انواع و اقسام تصرفات دیگه که شیخ می فرماید، بلکه قاعده سلطنت ثابت می کند سلطنت مالک را بل مال در مقابل او کسی که ممنوع از تصرف است، در مقابل محجوری که ممنوع از تصرف است، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی محجور نیستن، یعنی می توانند در مالشون تصرف کنن. یعنی چی؟ یعنی کسی نمی تواند مالکان را منع بکند از تصرف در اموالشون و املاکشون، یعنی کسی حق هجر ندارد که به آقای سعادت بگه آقای سعادت حق نداری بری تو خونه، حق نداری تو مالت تصرف بکنی. کسی حق هجر از تصرف مالک در مال خودش را، در ملک خودش را ندارد. مراد از قاعده سلطنت اینه، یعنی نه اینکه مالک حق تصرفات مالکانه دارد، نه، یعنی کسی حق منع از او را ندارد. توجه فرمودید؟ کسی نمیتوند او را محجور کند، ممنوع تصرف بکند، حق ممنوع تصرف کردنش را ندارد. اگر قاعده سلطنت این باشد، این دلالتی بر بطلان بیع وقف نمی کند. پس رو مبنای آقای آخوند قاعده سلطنت دلالت بر بطلان بیع وقف نمی کند، اما رو مبنای شیخ اعظم می کند. توجه فرموده؟ نتیجه ادله عامه رو ببندیم دیگه، اطلاقات را. این دلیل سوم هم تمام. نتیجه این که به برخی از اطلاقات بناءً علی برخی از مبانی در بطلان بیع وقف میشد تمسک کرد، پس نه به همه عمومات و اطلاقات، به بعضیش، اونم رو بعض از مبانی میشد بر بطلان بیع وقف تمسک کرد، لا علی جمیع المبانی. اینم دلیل سوم. پس امروز دلیل دوم و سوم رو خدمت شما عرض کردیم. دلیل چهارم، میرسیم به روایاتی که در باب وقت وارد شده، روایات خاصه که تو وقت وارد شده و میگه بیعش جایز نیست. انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.